خبر. بازنگری در افزایش سهمیه بنزین وانت‌بارها. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر ستاد تنظیم بازار از بازنگری در روند تخصیص سهمیه وانت‌بارها و افزایش سهمیه بنزین به این بخش از خدمات حمل و نقل بار خبر داد. آقای عباس قبادی در حاشیه نهمین نشست ستاد تنظیم بازار پس از تصمیم جدید دولت درباره مدیریت مصرف سوخت در جمع خبرنگاران گفت در مواردی که قیمت بنزین بر قیمت خدمات مانند قیمت حمل و نقل از جانب وانت‌بارها تأثیر دارد، قرار شد سهمیه اختصاص یافته مورد بازنگری قرار گیرد و تأکید ستاد این بود که این تجدید نظر در وزارت کشور و وزارت نفت انجام و برای اصلاح آن فکر شود که مسئولان وزارت نفت قول دادن این موضوع حل شود. کماکان از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد، با شما همراهیم.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیویر با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین جوین با طعم نو جوین، جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره. سلاغه
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
بهترین ها رو برای یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمندم آرزومندم در جای جای ایران اسلامی، این جغرافیای عشق و ایمان. همینک شما شنونده صدای ما هستید از فراز امواج شبکه رادیویی اقتصاد. بخش دوم برنامه ها در روز دوشنبه 4 آذر ماه 1398. شما خوبان میتونید برنامه های رادیو اقتصاد رو همه روزه به صورت 24 ساعته روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده باشید. از طریق این راه های ارتباطی هم که خدمتون عرض میکنم میتونید با همکاران ما در رادیو اقتصاد در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036-37 و شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27-8-698. خیلی هم خوشحال خواهیم شد نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. از طریق تماس با شماره 162 همکاران ما مشتاقانه و بی صبرانه منتظر دریافت صدای شما هستند. نظرات شما رو دریافت خواهند کرد و انشالله آنچه که مطلوب نظر شماست برنامه سازی خواهد شد و از طریق امواج رادیو اقتصاد به سمعتون خواهد رسید. سایت رادیو اقتصاد هم radioiqtesad.irib.ir. رسیدیم به ساعت 15:05 و نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به پخش برنامه چالش.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی هرچند با عزم قوه قضاییه در حال انجامه، اما هر از گاهی برخی پرونده های فساد اقتصادی در محافل مختلف مطرح میشه که به نظر میرسه بی سر انجامه. پرسش اینه که این پرونده ها چرا معطلند و چه زمانی تعیین تکلیف خواهند شد، و پرسش اساسی تر این که در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی چه زمانی شفافیت در اقتصاد رقم خواهد خورد. این برنامه چالشی که از رادیو اقتصاد میشنوید. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به چرایی حل نشدن برخی پرونده های فساد اقتصادی صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioeqtesad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، و جناب آقای دکتر جواد گدائی امناب، قاضی محترم به محاکم حقوقی و کیفری 2 دادگستری استان تهران هستیم. آقای دکتر سمیعی نسب، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث امروز ما مفید فایده بزرگواران قرار بگیرد.
متشکرم آقای دکتر یدایی امناب، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم و امیدوارم که این مباحثی که مطرح میشه برای شنوندگان مفید فایده داشته باشه.
خیلی متشکرم ان شاء الله. جناب آقای سید اکبر حسینی امامی، حقوقدان، هم دیگر مهمان ما در استودیو هستند. جناب آقای حسینی امامی، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما. امیدوارم که در کنار همکاران و دوستان عزیز برنامه بسیار سازنده و مفیدی رو تقدیم شنوندگان بکنم.
خیلی متشکرم از شما. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید، حاوی نکاتی است که در طول برنامه چالش به محورهای مطرح شده در گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
سالها سخن از مبارزه با فساد است و همچنان بحث بر سر آن است که بهترین راه برای مقابله با فساد چیست. آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه،
امروز یه بحثای مطرحه در رابطه با مبارزه با فساد. آیا مبارزه با فساد فقط از طریق دستگاه قضایی است؟ فقط با رسیدگی به پرونده است؟ فقط با تهیه گزارشاتی است از وجود فساد در جایی؟ حتما این یک بخشی از مبارزه با فساده.
اینکه همگان در سخن بر مبارزه با فساد تاکید دارند هرچند لازم و خوب است، اما کافی نیست و باید بدانیم که راهکار آن چیست. آقای رئیسی در جایگاه رئیس قوه قضاییه راهکار پیشگیری از فساد را شفافیت می‌داند.
راهکار شفاف سازی نظام اقتصادی کشوره. ما باید مسئله شفافیت را در نظام اقتصادی کشور نهادینه کنیم.
با این توصیف موضوع مهم مبارزه با فساد اقتصادی و رسیدن به شفافیت اقتصادی است. نظر آقای دکتر جعفر قادری، کارشناس مسائل اقتصادی، را در این باره بشنویم.
شفاف سازی نظام اقتصادی به مفهوم است که همه قراردادها و همه فعالیت‌هایی که در سیستم اقتصادی باید انجام بشه کاملا مشخص بشه و اطلاعات و دانش مراجع کننده و متولی کار با هم یکی باشه، یعنی عدم تقارن اطلاعات وجود نداشته باشه، از قبل همه مسائل و موضوعات مشخص باشه، فرایندها، راهکارها و همینطور به هر حال پیگیری ها که به کجا ختم میشه کاملا مشخص بشه، هیچ رانت اطلاعاتی برای کسی وجود نداشته باشه.
آقای رئیسی همچنین در جلسه شورای عالی قضایی وقتی درباره لزوم شفافیت در کشور صحبت میکردند، به مواردی مانند اینکه شفافیت اقتصادی باید بر بستر هوشمند و نظارت پذیر قرار بگیرد تاکید کردند. دکتر قادری در خصوص این مفهوم بیشتر توضیح میدهند.
باید این سیستما کاملا با هم مرتبط باشن و زمینه برای دور زدن قانون، زمینه برای فرار قانون کاملا از بین بره. بنابراین در این حالی که نیاز به حضور افراد در فرایندها کمتر میشه، ولی این فرایندها قابل نظارت باشه، یعنی بزنگاه‌ها و نقاط ضعفی نداره و امکان سوءاستفاده در سیستم وجود نداره. هر گروه این شکل شد میشه گفت که سیستم نظارت پذیری هست.
شفافیت اقتصادی دریچه‌ای به سوی اعتماد و سلامت اقتصادی باز میکند، بنابراین خیر عمومی در اصلاح و شفافیت است و سمت و سوی کارها هم در قوه قضاییه نشان می‌دهد که بر همین محور می‌چرخد، اما به همین سادگی هم نیست و به نظر می‌رسد کشور در این زمینه راه دور و سختی در پیش دارد. با چالش امروز همراه باشید.
آقای دکتر سمینه سبت، جناب عالی آغاز بکنیم. بحث فساد اقتصادی است. جناب عالی کارشناس محترم موزه اقتصاد هستید. به کرات میشنویم که شفافیت فساد رو از بین میبره، یعنی نورافکن شفافیت، دوربین های نظارت بستر ساز فساد نخواهد بود، یعنی بسترهای فساد رو خواهد خشکاند. این تکه کلام تقریبا دو دهه گذشته خیلی از مسئولین هست. برای اینکه این شفافیت اتفاق بیفته ما زیرساخت‌های قانونی ایجاد کردیم. سالیان متمادی است که قانون تحقق دولت الکترونیک رو به تصویب رسوندیم و تلاش هم کردیم، چون یک فراگنده در پیش هم بودیم، اما به نظر سرعت بطئی و کند میاد. یکی از علت‌های بطئی بودن و کند بودن سرعت تحقق دولت الکترونیک و موضوع شفافیت بروکراسی اداری است. یه بخشش اشکالاتی است که نمیذاره این بروکراسی اداری حل بشه، یا به تعبیری بگیم چرخ‌دنده های شفافیت رو به حرکت در بیاره. اگر بگیم دولت های مختلف به دلیل کوتاه بودن دوره خدمتشون تلاش میکنن اقدامات کوتاه مدتی رو صورت بدن که به چشم مردم بیاد، قاعدتاً و منطقاً تحقق دولت الکترونیک طبیعی است که عقب بیفته. این بخش طبیعیش. اما بخش غیر طبیعیش اراده کسانی است که به حلقه های قدرت نزدیکن و اجازه این شفافیت رو نمیدن. جاهای دیگه دنیا اگر بگیم 100 سال، 150 سال، 200 سال قانون اساسی دارند و تلاش کردن که این شفافیت ایجاد شه و خیلی فراز و فرود طی کردن تا به اینجا رسیدن. کدام مسیر رو رفتند که ما یا اون مسیر رو نمیریم یا اگر داریم میریم حرکتمون بطئی و کنده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض خسته نباشی خدمت حضرت عالی و تمام بزرگوارانی که زحمت در واقع تهیه این برنامه کشن. آنچه که به ذهن میرسد این است که من از دریچه اقتصادی، بله، و قاعدتا تو میگی از دریچه اقتصادی از منظر تحلیل هزینه فایده در واقع میشه گفتش که نکاتم و خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم. اون چیزی که به ذهن من میرسه این است که خب انسان طبعا به سمت جلب منافع خودش حرکت میکنه، این جزء ذاتی و فطری انسانه. انسان به واسطه جزء به قول معروف فلاسفه میگه ادراکات مقبل الاجتماع انسانی که انسان فطرتاً چون خب به ذات داره و خب به نفس داره منافع رو دنبال اینه که جلب کنه و از اون ور دقیقا آنچه که معنا هزینه ها یا مزارش هست دفع کنه. و بعد دوره یه چیز دیگه هم داریم تحت عنوان اینکه انسان به دنبال اخف و اسهله، همیشه دنبال راحت ترین راه و کوتاه‌ترین مسیره، برای همون خب به نفسه و اون جواب جلب منافع. این جزء ویژگی‌های فطری انسان ها، نه اینکه الان بین انسان ها متفاوت باشه. خب اگر این چنین باشه در جوامع اجتماعی قاعدتاً این خب به در واقع منافع ها در تعارض با هم قرار میگیرن. چرا؟ چون احیاناً من یک منفعتی دارم، دیگری یک منفعتی. اینجاست که در واقع و اینم حتمیه. چرا؟ چون انسان مدنی و به طبعه، انسان طبعش و استعداداش در فضای اجتماعی در واقع شکل میگیره. از اون ور پس دنبال منافع، از این ور زندگی اجتماعی هم ضروری انسانه. پس قاعدتاً چه اتفاق میفته؟ تعارض منافع اتفاق میفته. خب حالا تعارض منافع اتفاق افتاده، چه چیز میتواند این تعارض منافع را در واقع میشه گفت مدیریت کند؟ حالا این تعارض منافع قسمتش در سطح اقشار مختلف در واقع جامعه هستش که اینها مردم عادی هستن، یه قسمتش تعارض منافعی هستش که در سطح حکمرانی و کسانی که در مقام بخره اتوریتی دارن، تشکیل دولت رو میدن، تشکیل حکومت رو در واقع میدن وجود داره. آنچه که به ذهن میرسه مورد اتفاق همه هست این است که پایبندی به یک قانون مشترکی، قواعد رسمی، که اون قواعد رسمی میثاق در واقع میشه گفتش که ملی یک کشور قرار بگیره که مبتنی بر اون بتوانن اون تعارض منافع در واقع چی بشه؟ حذف بشه. خب شما به درستی اشاره کردید که ما شعار و دغدغه بحث ایجاد شفافیت سالیان زیادی است در کشور ما در واقع صحبتش هست، گفته میشه، مخصوصا دم ایام انتخابات ها خیلی در واقع توسط بالاخره کسانی که خودشون رو میخوان به معرض رأی مردم بگذارن در واقع بسیار گفته میشه. کجا مسئله به وجود میاد؟ اونجاست که آیا ما حقیقتاً آمده این به سمت این بحث رفع تعارض منافع اقدام کنیم یا نه؟ خب دولت محترم اخیراً بحث لایحه در واقع میشه گفت تعارض منافع را در مجلس در واقع دارن دنبال میکنن و ارائه دادن، که اونجاست که ما باید نگاه کنیم ببینیم وزیر مربوطه خودش دارای منفعتی است و این وزیر در رأس مجموعه ای هستش که در واقع چیه؟ ذینفع هستش و منافعش در واقع یا برای خودش یا اطرافیانش در واقع. شما الان پرونده هایی که اخیر در مجموعه قوه قضاییه ملاحظه میکنید میبینید بسیاریش در واقع از همین جنسه. خود فرد مورد نظر یا اون کارگزار حکومتی یا کارگزار دولتی شاید به شخص سوء استفاده در واقع نکرده باشه، اما از قبل اطرافیان و کسانی که بالاخره میشه در حاشیه اون فرد یا کارگزار حکومتی هست در واقع این شکل گرفته. وگرنه از جهت ابعاد فنی و ابعاد اجرایی خود طراحی سامانه‌ها یا اجراهای سامانه‌های شفافیت عملا هیچ مشکلی در داخل کشور ما موجود نیست. فکر کنم من یک جلسه دیگه خدمت حضرت عالی بودیم بله. در همین برنامه اشاره کردم که ما سامانه واحد در واقع میشه گفتش که پولی و مالی کشورمون که عملا چند تا از سامانه های مثل گمرک، مثل وزارت صمت و سامانه های جامعه جنیا اخیراً هم لینک شدن. یک پنجره واحد کی انجام شده؟ سال 90. البته این سال 90 هنوزم میگم واحد شده، اما این چه نیست، گمرک با سامانه خودشو داره، سمت با سامانه خودشو داره، بانک مرکزی که در واقع داره اعتبار و خط اعتبار باز میکنه با سامانه خودشو داره. خب این چرا همچین اتفاق میفته؟ همون نقطه است که حضرت علی اشاره کرد، به خاطر اینکه این موقعی که سامانه ها یک جا و در یک منظر در واقع نشان داده بشه، تمام تبادلات مالی و پولی و جریان های در واقع میشه گفتش که پولی کشور که ناشی از رانت چی، همون تعارض منافع.
خب حالا تعارض منافع وجود داره، این باعث میشه این سامانه ها با هم لینک نشن، بنابراین اون شفافیت اتفاق
نمیفته،
در حالی که قانون داریم آیین‌نامه هاش هم نوشته شده
بله.
اما اجرایی نمیشه چون تعارض منافع وجود داره.
اون اراده ای که باید حاکم باشد و مطالبه ای که باید حاکم باشد، متاسفانه تو این سالهای اخیر این اتفاق براش نیفتاده.
بسیار خب، متشکرم آقای امامی عزیز. شما به عنوان یه حقوقدان بفرمایید، وقتی توی همچین شرایطی این اتفاق نیفتاده، یعنی نه اراده شکل گرفته نه مطالبه وجود داره، مثلا اگه بگیم مطالبه عمومی باید بشه، مثلا بگیم قانون سوزنی رو به تصویب برسونیم و بگیم مردم اگر یه جایی فسادی رو دیدن اعلام کنن، قاعدتا مردم که به این حوزه‌های نسبتا تخصصی که ورود نمی‌کنن، بنابراین نمی‌تونن توی این حوزه سوتی بزنن که فسادی رو افشا بکنن، مگه فسادهای آشکاری باشه که ببینند و بگن، مثلا احتکار یا قضایایی از این دست. از منظر حقوقی ما چطور میتونیم این مطالبه رو برای مردم به وجود بیاریم؟ در کشورهای توسعه یافته کسی که مسئولیتی رو بر عهده میگیره به صراحت اعلام میکنه من آمده ام قدرت رو در اختیار بگیرم برای توسعه، یعنی رشد همراه با تداومی که منجر به توسعه میشه، به صراحت اعلام میکنه و میگه من آمدم قدرت رو به دست بگیرم. تو کشور ما سالیان متمادی است که موضوع خدمت مطرح میشه، اما هدف کسب قدرت هست. اونجا اگر اشتباهی بکنه، همین شفافیت اشتباه رو به نمایش میذاره و همه مردم میبینند. اینجا اگر اشتباهی صورت بگیره، میگیم قصور در خدمت اتفاق افتاده. چند سالی است که صحبت فساد میشه، بحث اصول در خدمت مطرح نیست. حالا مصادیق متعدد وجود داره که بیشتر خواهیم پرداخت، جناب آقای دکتر یدایی هم تشریف دارن، به مصادیق مختلفش اشاره خواهیم کرد. از منظر حقوقی دولت مردان و حاکمان خادمان مردمند و باید پاسخگویان به مردم باشن. آیا چون نظام حکمرانی ما درآمدش از دست مردم نیست، به مردم پاسخگو نیست و بنابر این مردم نمیتونن اونو مطالبه کنن، که اگر این باشه که حداقل امسال داره این اتفاق میفته دیگه، یعنی ما باید کشور رو یا با مالیات بچرخونیم یا با مازاد درآمد ناشی از اصلاح قیمت بنزین، یک کدوم این دوتاست. پس بنابر این پاسخگویی باید اتفاق بیفته. چرا اتفاق نمیفته و دیگه اینکه به لحاظ حقوقی چطور میشه مطالبه که آقای دکتر سمیعی صاحب گفتند رو ایجاد کرد در جامعه؟
بسیار خوب، سوال بسیار فنی هست و دامنه گسترده‌ای رو پیدا کرد و از ایتالیا هم به حال به خوبی در واقع مترصد مشخص کردن زوایای مختلف. من به عنوان حالا حقوق خوان یا حقوق دان و پژوهشگر حقوق به لحاظ سابقه قضایی و حقوقی، ابتدا عرض بکنم که ما وقتی انقلاب کردیم دارای مبانی بسیار قوی و به حالتی دیگر نرم افزار تئوری که بسیار شایسته‌ای بودیم و الان هم هستیم. بنابراین عدالت ورزی که در واقع رأس همه این تصمیمات میتونه، واژه عدالت رو ما به کار بریم به لحاظ که زاویه دید من حقوقی هست و عدالت ورزی در قانون اساسی ما قانون بالا دستیمون مناسبه و شایسته هست. در زیر مجموعه خب مستحضری نزدیک دو دهه هست که حالا حداقل شیبه تند عنوان مبارزه با فساد رو داریم. بله. یه پارادوکسی رو ما داریم در واقع دریافت میکنیم، یعنی که نظام اسلامی، نظامی که مقدس متصل به ولایت هست، و این نظام هر روز ما داریم رونمایی میکنیم از یک فساد و پروژه فساد. خب این خیلی ظریفه، شما رسانه‌ها من معتقدم کارتون بسیار فوق‌العاده ظریف هست و انتقال این مفاهیم و پژوهشگری راجع به این موضوع. حتما نمیخوام من فرافکنی بکنم که فقط کشور مثلا ما الان مشکل اینجوری دارد که بسیار ناشایسته و قابل دفاع نیست این حجم از سوء جریانات مالی، ولی شاید کشورهای دیگه هم هستن، ولی خیلی مسیر دادرسی رو، مسیر برخوردهای قضاییشون تعریف شده هست. ما نباید، یعنی سیستم قضایی نباید به شکلی منفعل عمل بکنه.
یعنی معتقدید که سیستم قضایی ته حلقه مبارزه با فساد هست؟
همجوری که
و این یک ضعفه؟
زهبر فرزانه به خوبی اشاره فرمودن و در فرمایشاتون حتما در تنوع سخنانشون دیدم که آخرین حربه رو مبارزه قضایی و کار قضایی دانستن. پیشگیری رو خیلی کلید واژه‌ای مهمی است که حتما ان شاءالله توش می‌پردازیم. ما حتما ساختار رو اگر عوض نکنیم این همین جوری ادامه داره و با فساد مبارزه نمیشه، با مفسد داره مبارزه.
یعنی برای ایجاد این مطالبه بعد ساختار تغییر کنه،
ساختار عوض باید بشه. ساختار دولت، ساختار سیستم
دولت به معنی عمومی،
بله، حاکمیت.
این یعنی که سیستم فاسده؟
نه، سیستم اراده بر رفع فساد داره ولی خیلی ناکار آمده برای اینکه از خودش فساد زدایی بکنه.
یعنی سیستم فساد سیستمی نشده؟
نیست، نه. این با هر کس صحبت میکنیم این مدیر پاکسرشتیه و کجا الان فساده؟ یک حفره هایی وجود داره، یه حفره های، یه گپ هایی به اصطلاح وجود داره که تصمیمات ما گاهی موقع باید تفکیک قائل بشیم بین سوء جریانات اداری و جرم اقتصادی. بله. من بارها اینو گاهی موقع عرض کردم توی برنامه مختلف، گاهی موقع یه موضوع جرم نیست ولی سوء جریانه، یک تعویض یک مدیر، یک تصمیم پشت پرده که افرادش میدونن و میرن یه اتفاقی تو حالا شهرداری، شهرسازی و و قسل هازا در طرحهای مختلف، در موافقت های اصولی و قصه الهاز، اینها رو، اینا خیلی ریز ریز ها یه دفعه هر روز یه چیزی میاد میگن فلان جا این رونمایی شد از این فساد، و من احساس میکنم نباید منفعل دستگاه قضایی، بعد خیلی محکم و استوار با بدنه کارشناسی،
یعنی قوانین موجود هم نمیتونن این وضعیت رو اصلاح بکنن، ساختار باید تغییر کنه.
من عرض بکنم یکی از ابهامات جدی ما در مبارزه با مثل مصادیق اخلالی که وجود داره، مستحضر باشید قانون به شدت ابهام وجود داره.
در قانون ابهام داره؟
بله. قانون سال 30 سال پیش، قانونگذار به موجب قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب 69 آذر 69، قریب به 30 سال، به لحاظ تحولات پیچیدگی های اقتصادی، تحولات اداری و امثال اون، جالبه با یه واژه امثال آن تفاسیر موسعی می شود از قانون حقوق کفری ما که به شدت منع شدن قضات از تفسیر موسع یعنی وسیع. بعد اونجا دفاع می شود، وکلا میان دفاع میکنن، آقای قاضی دادگاه این مثلا جزء این مصداق اخلال فساد نیست. اخلال نیست، مثلا یک جرم‌انگاری دیگری است و اونجا این گپ وجود داره.
کار سختی است اصلاح این قانون؟
خیلی راحته.
خب اگر قراره که یه بخشی از سازوکار اصلاح بشه یا ساختار اصلاح بشه برای رفع اون و رفع ابهام اون، قاعدتاً باید اصلاح قانون صورت بگیره دیگه. کار سختی است.
مستحضر باشید دادگاه‌های ویژه در حال رسیدگی به قانونی هستند و به 30 سال قبل هست.
بله.
به لحاظ تحولات جدید و دفاعی که مثلا حقوقدانا میکنن از موکل، از متهم، بعد میگیم این مفسده، خب تبرئه نباید بشه دیگه چون مفسده. بعد قانون اونجا برای این گفته تو لاین محدود خودت تفسیر کن آقای قاضی کیفری. خب آقای قاضی کیفری در انفعال رسانه‌ای نمیتونه تبرئه کنه، نمیتونه اینو مشخص کنه،
اعلام شده مفسد،
سره از ناسره. بعد میریم توقعات عامه، عوام میگوین که این حتما باید به یک درجه شدیدترین حکم برسد. بعد بنابراین همینجا هوایشی ایجاد میشود. بله. معتقدم باید یک مصادیق تعریف شده قانونی داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر یدایی امنا. جناب علی، از نزدیک با موضوع مفاسد اقتصادی درگیر هستید، آیا این موضوع ابهام در قانون رو جناب علی هم دیدید؟ من به یه مصداق دیگه اشاره بکنم، موضوع در واقع رسمیتی که میتونه اسناد عادی پیدا بکنه به نسبت اسناد رسمی. قاعدتا ملاک اسناد رسمی است، اما اسناد عادی میتونه در محاکم قضایی با شهادت اسناد رسمی رو حتی باطل کنه. شاید مصادیق زیاد نباشه، اما دو سوم یا دست کم نیمی از پرونده هایی که در محاکم دادگستری است مربوط به چالش هایی است که در حوزه اسناد عادی مطرح میشه. این یکی از چالش هایی است که خود رئیس دستگاه قضا هم بهش اشاره کرده. اگه ما میدونیم واقعا ابهام در قانون یا اشکال در قانون زمینه این مفاسد و عدم شفافیت رو فراهم کرده که میتونه در حلقه های قبلی که بسترساز مفاسد اقتصادی است و آقای دکتر سمین اسب بهش اشاره کردن به فساد دامن بزنه، آیا این اعلام مبارزه با فساد که رئیس دستگاه قضا میگه ما دست اونها رو قطع نخواهیم کرد، از بازو اونها رو قطع خواهیم کرد، آیا این یک نمایشه یا نه مبارزه با فساد؟ اگه میدونیم که این چالش وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اول این سوال آخرتون یا الا شبهه آخرتون رو جواب بدم. این که میفرمایید به صورت نمایشیه، این برای مردم واقعا اثبات شده که نه. نیست. چون که اون اشخاصی که پای میز محاکمه میشینن و اون جرایمی که به اونها منتسب میشه و اشخاصی که براشون حالا حکم صادر شده و یا در زندان هستند و یا تحت تعقیب هستند، نشون میده که نمایش اصلا این نمایش نیست.
بله.
و شوخی بردارم نیست و یه عزم جدی وجود داره که این اشخاص رو از سیستم انقلاب ما حذف کنن. حالا این اشخاص بعضا خودشون رو انقلابی هم حتی میدونن.
من مثال بزنم آقای دکتر یدایی، عذرخواهی میکنم. ببینید دستگاه های امنیتی گزارش رو مطرح کردن تو نوسانات ارزی که عمده ارزهای موجود در بازار و سکه های موجود در بازار رو بانک ها و بیمه ها جمع کردن.
بله.
اما ما شخصی به نام مظلومین به عنوان سلطان سکه محکوم کردیم، یعنی حکمی صادر کردیم و اعدامش هم کردیم. الان نظام بانکی ما که برای تراز شدن نصاب بدهی و داراییش این کار رو کرده که ما میگیم اگر بانکی ورشکست بشه احتمال کلپس شدن اقتصاد وجود داره، اگر بانکی این کار رو کرده با بانکی هیچ پرخوردی نشده، یا ارزهای 4200 دادن به یه عده که برن جنسی وارد کنن به همون قیمت به مردم بدن، به قیمتهای گزاف به مردم جنس ها رو دادن، دستگیر شدن، رسیدگی شد بفرمایید، اما مردم هیچی ندیدن از این. 28 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که صندوق بین‌نسلی است از در اختیار اینها قرار گرفت، رفتن و سوء استفاده کردن.